ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز درباره مسئله هسته‌ای ایران به گفتگو می نشینند. در اوکراین به دنبال کشته شدن بیش از 60 معدنچی 3 روز عزای عمومی اعلام شد. و 715 فعال اجتماعی در ایران خواهان آزادی فوری سهراب رزاقی شدند. سلام و صبح بخیر. امروز دوشنبه 28 آبان ماه 1386 خورشیدی برابر با 19 ماه نوامبر سال 2007 میلادی است. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم در رادیو فردا و در مجله بامدادی شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان خواهیم گذاشت و از همراهی شما سپاسگزاریم. پیش از اینکه مجله بامدادی امروز را ورق بزنیم، همکارم حسین قویمی آخرین خبرها را به اطلاعاتتان می‌رساند. صبح شما آقای قویمی بخیر.
بامدادان خوش و با درود فراوان. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز درباره مسئله هسته‌ای ایران به گفتگو می‌نشینند. بر پایه گزارش‌ها نمایندگان دولت‌های اروپایی که در بروکسل پایتخت بلژیک گرد آمدند، درباره چگونگی تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی رایزنی خواهند کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، در اوکراین به دنبال کشته شدن بیش از 60 معدنچی 3 روز عزای عمومی اعلام شد. تراکم گاز متان در معدن زغالسنگی در منطقه دونتسک در شرق اوکراین موجب انفجار بزرگی شد که دست کم 63 کشته بر جای گذاشته است. 37 معدنچی دیگر در پی این انفجار ناپدید شدند. روز گذشته ساعتی پس از وقوع انفجار مقام‌های محلی اعلام داشتند امید زیادی ندارند که مفقود شدگان را زنده بیابند. در خبری دیگر، 715 فعال اجتماعی و فرهنگی ایران با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری سهراب رزاقی شدند. دکتر رزاقی استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر مؤسسه کنشگران داوطلب بیش از 3 هفته پیش در خیابان دستگیر و در بند 209 زندان وین در بازداشت به سر می‌برد. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به خدمات سهراب رزاقی در زمینه پژوهش و فعالیت‌های مدنی، بازداشت او را نشانه تضییع حقوق انسانی و نقض صریح حقوق بشر دانسته و خواهان آزادی بی‌قید و شرط وی شدند. در خبری دیگر، 3 کودک عراقی و 3 سرباز آمریکایی در یک حمله انتحاری در شهر بعقوبه عراق کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که این حمله روز یکشنبه و هنگامی رخ داد که سربازان آمریکایی سرگرم توزیع هدیه در بین کودکان بودند. روز گذشته دست کم 20 نفر در رویدادها و حملات مرگبار عراق جان باختند. این در حالی است که دریادار گریگوری اسمیت سخنگوی ارتش آمریکا اعلام داشت از زمان استقرار 30,000 نیروی تازه نفس در تابستان تا کنون حملات شورشیان در عراق به میزان 55% کاهش یافته است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دلار آمریکا را کاغذی بی ارزش خواند و خواهان توقف داد و ستدهای نفتی به دلار آمریکایی شد و این اظهارات را در نشست سران کشورهای صادرکننده نفت در ریاض پایتخت عربستان سعودی بیان داشت. آقای احمدی نژاد همچنین درخواست کرده بود که در بیانیه نهایی اجلاس به کاهش ارزش دلار اشاره شود، اما در این بیانیه ذکری از دلار به میان نیامد. بر پایه گزارش خبرگزاری‌ها، این موضوع یک پیروزی آشکار به سود اعضای میان روی اوپک از جمله عربستان سعودی متحد آمریکا محسوب می شود.
با سپاس از حسین قویمی، نگاهی می اندازیم به گزارش هایی که همکارانمان برایتان تهیه دیدند. رئیس جمهوری اسلامی گفته است ایران با همسایگان عرب خود برای انتقال عملیات غنی‌سازی اورانیوم به کشوری بی‌طرف گفتگو می‌کند. گفته‌ها و شنیده‌ها در این مورد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز گرد هم می‌آیند. تا چه حد این گرد همایی به ایران مربوط می‌شود؟ در گزارشی جزئیات آن را خواهید شنید. یک افسر بلندپایه آمریکایی میگوید ایرانیان اشتباه میکنند اگر فکر میکنند ارتش آمریکا قادر به حمله به ایران نیست. گزارشی داریم در این باره. پایان نشست اجلاس اوپک، جدال بین بازها و کبوترها. گزارش اقتصادی امروز به همین مسئله اختصاص یافته است. دلایل تورم در ایران از زبان کارشناس اقتصادی اصولگرا. و دیگر مطالب شنیدنی. با رادیو فردا بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید که ایران با دیگر کشورهای عربی درباره غنی‌سازی اورانیوم در خارج از منطقه و در یک کشور بیطرف رایزنی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این باره از کیان معنوی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ریاض به شبکه خبری داو جونز گفته است ما در این زمینه با دوستان عرب خود گفتگو خواهیم کرد. اوایل ماه جاری یک نشریه اقتصادی خاورمیانه به نقل سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان نوشت که 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند که کنسرسیومی چند ملیتی برای غنی‌سازی اورانیوم جهت تولید سوخت نیروگاه‌های برق ایران تأسیس کنند. بر اساس این ایده کنسرسیوم یاد شده سوخت اتمی را تولید و آن را در اختیار ایران و سایر کشورهای خاورمیانه که به دنبال تحقق برنامه اتمی خود هستند قرار می‌دهد. سعود الفیصل گفته است که به اعتقاد این کشورها کنسرسیوم باید در یک کشور بی‌طرف به عنوان مثال سوئیس تشکیل شود. به رغم ابراز نظر مثبت رئیس جمهوری اسلامی نسبت به این طرح هنوز مشخص نیست. در صورتی که جمهوری اسلامی با تشکیل کنسرسیوم موافقت کند، آیا همچنان بر غنی‌سازی همزمان در خاک ایران پافشاری خواهد کرد یا خیر؟ ایران پیشتر گفته بود که غنی‌سازی در کشورهای دیگر به معنی آن نیست که تهران از خواست خود برای انجام فعالیت‌های مشابه در خاک خود چشم‌پوشی خواهد کرد. پیش از این نیز طرح‌های مشابهی از سوی روسیه و سوئیس ارائه شده بود که هر بار تهران این طرح‌ها را با این استدلال که حق آن را برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود محدود می‌کند رد کرده بود. اما در صورتی که ایران با چنین ایده‌ای موافقت کند و غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد، به نظر می‌رسد گامی اساسی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد. در همین حال رئیس جمهوری سوئیس روز یکشنبه در مصاحبه با یک روزنامه سوئیسی گفت بی‌طرفی سوئیس آن کشور را برای میانجیگری در مورد برنامه هسته‌ای ایران در موقعیتی ممتاز قرار می‌دهد. رئیس جمهوری سوئیس در آن مصاحبه افزود قدرت‌های بزرگ تاکنون موفق نشدند از ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران جلوگیری کنند و اطمینانی هم وجود ندارد که ایران زیر فشار برنامه هسته‌ای‌اش را تغییر دهد. رئیس جمهوری سوئیس در ماه فوریه گذشته با علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران مذاکراتی غیررسمی در مورد برنامه هسته‌ای داشته است. از زمان قطع روابط سیاسی ایران و آمریکا در سال 1979 سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است.
احتمال انتقال عملیات غنی‌سازی اورانیوم به یک منطقه بی‌طرف کیان معنوی گزارش می‌داد. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در شهر بروکسل گرد هم می‌آیند تا ضمن بررسی مسائل مربوط به اروپا از جمله کوزوو به مسئله اتمی ایران هم بپردازند. در این نشست قرار است خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نتیجه گفتگوهای خود را با مقام‌های ایرانی در اختیار وزیران خارجه این اتحادیه بگذارد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در حالی در بروکسل پایتخت بلژیک برپا می‌شود که کشورهای بزرگ این اتحادیه آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و اتریش که جزء شرکای عمده تجاری ایران به حساب می‌آیند در نظر دارند دست به محدود ساختن مبادلات تجاری خود با ایران زنند. در پی دیدار هفته پیش نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از برلین، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد با فرانسه و همینطور با دیگر کشورهای اروپایی گفتگو شده روابط تجاری با ایران تا حدی کاهش یابد. بنابراین گفته می شود یکی از موضوعهای مورد بحث در نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل همین موضوع کاهش داد و ستدهای اقتصادی با ایران است. سوای این انتظار نمی رود در گرد همایی امروز این وزیران تصمیم خاصی درباره مسئله اتمی ایران گرفته شود. با این حال اما خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در جمع وزیران خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه آنها را در جریان نتایج گفتگوهایی قرار خواهد داد که تاکنون با علی لاریجانی و سعید جلیلی دبیران پیشین و کنونی شورای عالی امنیت ملی ایران داشته است. خاویر سولانا قرار است پس از اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه این هفته دومین دور گفتگوهای خود با سعید جلیلی را آغاز کند. دفتر خاویر سولانا به تازگی اعلام کرد سولانا مایل است که هر چه زودتر با دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کند، چرا که وی باید در پایان ماه نوامبر، یعنی حداکثر تا 11 روز دیگر، به 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان گزارش داد که آیا شانس و بختی برای از سرگیری گفتگوها با ایران وجود دارد و یا نه. موضوعی که فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم با توجه به گزارش تازه محمد البرادعی به صراحت گفته است میزان همکاری های مورد توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به حدی نبوده تا بر سر میز مذاکرات بازگشت. شهرام ویریان، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه خاورمیانه روز یک شنبه گفت ایرانی‌ها باید متوجه باشند که آمریکا می‌تواند در مقابل آنها بایستد. شرح بیشتر در گزارشی از مریم احمدی.
دریاسالار ویلیام فالون فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه که در یک کنفرانس خبری مشترک با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شرکت داشت گفت من نمیخواهم ایرانی ها مرتکب اشتباه شوند و احساس کنند که ما از آنها میترسیم یا برای آنچه که باید در مقابل آنها نخواهیم ایستاد. دریاسالار فالون که برای دیدن مانور نظامی ستاره درخشان به مصر رفته است گفت شعارها و گفته های تند مقامات ایرانی که مرتب دیگران را تهدید میکنند موجب نگرانی کشورهای منطقه شده است. دریاسالار فالون گفت ایران برای ما، برای من به عنوان یک فرمانده کل در این منطقه یک چالش است و رفتار ایران چندان مثبت نبوده است. دریاسالار فالون گفت ما امیدواریم ایرانی ها فعالانه در صدد یافتن راه های همکاری با دیگر کشورها باشند، نه در صدد چالش با آنها. اگر بنا باشد حمله علیه ایران صورت گیرد، وظیفه دریاسالار فالون است که نقشه عملیات متعارف را طراحی و برنامه ریزی کند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران احتمال حمله را منتفی دانسته و گفته است ایران پیشبینی جنگ دیگری در منطقه را نمی کند. آقای احمدی نژاد که به بحرین سفر کرده است گفت ممکن است غرب بخواهد چنین چیزی اتفاق بیفتد، اما ایران نه اجازه می دهد و نه می خواهد که جنگ روی دهد. آقای احمدی نژاد گفت در این حال ما برای هر اتفاقی تدارک دیده ایم و آماده ایم. تنش بین ایران و آمریکا به خاطر امتناع ایران از تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم بالاست و در حالی که ایالات متحده همچنان تأکید دارد ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، روز یک شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت با توجه به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار غرب بر ایران برای تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی هیچ مبنای حقوقی ندارد و اقدامی غیر منطقی و غیر واقع بینانه است. در تحول دیگر روز یکشنبه رئیس جمهوری سوئیس تایید کرد که کشورش قصد دارد برای انجام مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا تلاش کند.
ایرانیان نباید این اشتباه را کنند که ارتش آمریکا توانایی حمله به ایران را ندارد. گزارشی بود از مریم احمدی. ساعت 7:14:20 بامداد شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. سومین نشست سران اوپک کشورهای صادرکننده نفت که شنبه و یک شنبه در ریاض برگزار شد به تقاضای ایران و ونزوئلا مبنی بر زیر پرسش بردن نقش دلار آمریکا در معاملات نفتی پاسخ منفی داد. ایران، دلار و بازار جهانی نفت عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از دکتر فریدون خاور.
اقتصاد روز.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که در واپسین سالهای قرن 20 میلادی با فروپاشی فاصله زیادی نداشت، به برکت تحولات 7 سال گذشته در صحنه جهانی و اوجگیری بیوقفه بهای طلای سیاه بار دیگر به یک سازمان نیرومند اقتصادی بدل شده. سومین نشست سران اوپک بعد از نشست سال 1975 الجزایر و نشست سال 2000 کاراکاس که شنبه و یک شنبه در ریاض برگزار شد، اقتدار این سازمان را زیر پرچم عربستان سعودی به نمایش گذاشت، اما در همان حال نشان داد که وحدت آن همچنان با چالش‌های تازه ناشی از تنش‌های درونی میان بازها و کبوترها بر سر مسائل جدید روبروست. یکی از مهمترین مسائل اختلاف برانگیز واکنش اعضای سازمان به دلار آمریکا و نوسان‌های اخیر آن است. می‌دانیم که معاملات نفتی بین‌المللی با اسکناس سبز آمریکا انجام می‌گیرد که طی 5 سال گذشته به شدت تضعیف شده و تنها از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 15% ارزش خود را در برابر یورو پول واحد اروپا از دست داده است. با تکیه بر ضعف دلار، هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به نشست ریاض پیشنهاد کرد ترکیبی از ارزهای معتبر مبنای معاملات نفتی قرار بگیرد و یا کشورهای عضو اوپک ارز جدیدی را مبنای معاملات قرار دهند. این پیشنهاد که به معنای پایان دادن به نقش دلار در معاملات نفتی بین‌المللی است، مورد پشتیبانی ونزوئلا قرار گرفت، ولی با مخالفت سرسختانه بخش مهمی از اعضای اوپک به ویژه عربستان سعودی روبرو شد. اعلامیه پایانی نشست سران اوپک که یک شنبه شب در ریاض انتشار یافت، به پیشنهاد ایران در مورد دلار اشاره‌ای نمی‌کند و تنها از تقویت همکاری مالی بین اعضای سازمان سخن می‌گوید. توضیح این که عربستان سعودی همچون شمار دیگری از اعضای اوپک به ویژه در منطقه خلیج فارس که در خزانه های خود کوهی از دلارهای نفتی انباشتند، طبعا حاضر نیستند با زیر پرسش بردن نقش این پول در معاملات نفتی به تضعیف باز هم بیشتر آن دامن بزنند.
اجلاس سران اوپک و نزاع بازها و کبوترها، گزارش اقتصادی روز را میشنیدید. اما در عرصه اقتصادی میمانیم. برخی از منتقدان محمود احمدی نژاد بر این باورند که در طی 2.5 سال گذشته سیاست‌های رئیس جمهوری به گونه‌ای بوده است که حامیان و طرفداران وی در زمان انتخابات امروزه به منتقدین شاخص دولت تبدیل شدند. از آن جمله میتوان به دکتر احمد توکلی و دکتر محمد خوشچهره اشاره کرد که در ماه‌های اخیر اعتراض و انتقادهای جدی نسبت به عملکرد دولت به ویژه در حوزه اقتصاد مطرح کردند. انتقاد دکتر خوشچهره به سیاست اقتصادی دولت و تورم، گزارشی از فریبرز سروش.
چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه اعلام کرد بر اثر افزایش نقدینگی در کشور به زودی شاهد افزایش چند باره نرخ تورم خواهیم بود. اکنون پس از گذشت 10 روز از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، محمد خوشچهره اقتصاددان و از اعضای برجسته فراکسیون اصولگرایان مجلس با ارائه تحلیلی اقتصادی 3 رویکرد دولت را باعث افزایش نرخ تورم در کشور ارزیابی کرده است. خوشچهره که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به شمار می آید، تزریق بی جهت پول به جامعه، فشار ناشی از هزینه و همچنین عوامل روانی را از علل اصلی بالا رفتن تورم برشمرده و گفته است در این میان کوتاهی از مجلس است که به راحتی با هر تقاضایی برای برداشت پول از حساب ذخیره ارزی و تزریق آن به جامعه موافقت می کند. وی که با خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفتگو کرده، در ادامه با مقصر دانستن دولت در مواجهه با مسائل اقتصادی و ناکارآمد بودن سیاست‌های دولت، اقتصاد ایران را به بیماری تشبیه کرده و گفته است بیماری را در نظر بگیرید که نیازمند یک کیسه خون است، اما به جای یک کیسه 3 کیسه خون به او تزریق می‌شود که این میزان نه تنها برای بیمار مفید نیست، بلکه مرگ‌آور هم هست. دکتر خوشچهره که مدرس دانشگاه نیز هست، در ادامه افزوده است پولی که همکنون از راه‌های گوناگون همچون حساب ذخیره ارزی و غیره به جامعه تزریق می‌شود، درست مانند همان خون اضافی برای بیمار است. بنابراین نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه باعث برهم ریختگی اقتصاد هم می‌شود. وی همچنین با اشاره به برخی از سیاست‌های دولت در زمینه‌های گوناگون اقتصادی گفته است حتی اگر این پول‌ها به بهانه ارائه به صندوق مهر رضا و پروژه‌های عمرانی هم باشد، کار درست نیست، زیرا آثار تورمی آن کشنده‌تر است، به گونه‌ای که در بخش مسکن این موضوع ثابت شده است. به گفته دکتر خوشچهره در تزریق نقدینگی بسیاری از انگشت ها به سوی مجلس باز می گردد. به عبارت دیگر قصور از مجلس است که به راحتی با هر تقاضایی برای برداشت پول از صندوق ذخیره ارزی و تزریق آن به جامعه موافقت می کند. در همین حال بانک مرکزی چندی پیش از رسیدن نرخ تورم به 16.2% در مهر ماه خبر داده است.
انتقاد یک اقتصاددان اصولگرا به سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد، فریبرز سروش گزارش می‌داد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:20:40 بامداد. برنامه رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی درباره بازداشت یکی از فعالان حقوق زنان. مریم حسین خواه، یکی از فعالان حقوق زنان، دیروز یک شنبه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوین شد. گزارشی را در این باره از بهروز کارونی میشنویم.
مریم حسین خواه پیش از آنکه روز یک شنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شود، در اسفند ماه سال گذشته خورشیدی نیز همراه 32 تن دیگر از زنان در جریان اعتراض مسالمت آمیز به دادگاه چند تن از فعالان حقوق زنان بازداشت و 4 روز در زندان اوین زندانی شد. شهاب میرزایی، همسر مریم حسین خواه، در مورد بازداشت این روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان به رادیو فردا میگوید:
روز چهارشنبه استری از طرف وزارت اطلاعات آوردن خونه ما که مریم حسین خواه خودش رو بعد روز شنبه به دفتر ویژه امنیت ملی دادگاه انقلاب معرفی کنه. ما دیگه دیروز با مریم رفتیم، از 9 صبح تا 1 بازجویی ازش شد و ترخیصش کردن که امروز بره دادگاه انقلاب. از صبح که 9 صبح رفت اونجا بودیم که فقط سه دیدیم از در دیگه دادگاه انقلاب خارج شد و با ما خداحافظی کرد و حکمی که داده بودن که بازداشت باید بشه و منتقل شد به زندان اوین.
آقای میرزایی اتهام‌های وارد شده به همسرش را اقدام علیه امنیت ملی، نشر اخبار کذب در سایت‌های زنستان و تغییر برای برابری و تشویش اذهان عمومی عنوان می کند.
مریم و یه سری حالا دوستایشون این سایت ها تماما هم قابل دسترسی هستن، اصلا مطالبی که تو اینها هست هیچکون سیاسی نیستن، مطالب اجتماعی هستن و اینها دارن یه تلاش میکنن برای برابری حقوق زن و مرد. اتفاقی که تو جهان اتفاق افتاده، تو خیلی از کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، خیلی حتی از مراجع تعلیق و تقلیب آیات قرآن تو ایران ازش حمایت کردن، میخوان یه بحث حقوقی بکنن از طریق لایحه اینو تقدیم کنم به مجلس. کار کاملا قانونی، کار کاملا شفاف، این چیزی که همه ایرانی حالا چه زنا چه مردا چه خانواده درگیرش بودن، حق برابری دیه و ارث و حضانت فرزندان و چه به نظر من خیلی ساده و بدیهی و چیز حقوق انسانی و متاسفانه این برخوردی که میشه اصلا معلوم نیست واقعا پشتش چیه، به چه نیت داره انجام میشه، چرا این کارا رو انجام میدن.
لیلا کریمی، وکیل مدافع مریم حسین زاده، نیز در مورد بازداشت موکلش به رادیو فردا میگوید:
براشون اخطار اومده، برابر ایشون مراجعه کردن، من الان نمیتونم اصلا نظری کنم، باید پروندهشون مطالعه بشه. اینکه قرار بازداشت در این زمینه صدق کنه یا نه من نمیدونم، همه چی به چه عنوان بهشون تفهیم اتهام شده.
احضار و بازداشت خانم حسین خواه آخرین مورد از برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان حقوق زنان است. پیش از این خانم دلارام علی، یکی از فعالان حقوق زنان، به زندان و شلاق محکوم شد که اجرای آن به دلیل اعتراض‌های گسترده به تعویق افتاده است.
بازداشت یکی دیگر از فعالین زنان بهروز کارونی گزارش می‌داد و همون در اینجا همکارم کیان معنوی روزنامه‌های صبح امروز تهران را ورق زده است.
از میان مطبوعات،
روزنامه خراسان از رایزنی دولت با مجلس برای جبران کسری بودجه 6 ماه نخست امسال خبر داده است. بنوشته این روزنامه، دولت جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه 86 با بیش از 6100 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده که پیش بینی می شود این میزان تا پایان امسال به بیش از 13000 میلیارد تومان هم برسد. خراسان می نویسد قرار بود وزیر اقتصاد و دارایی با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه درباره علل کسری بودجه توضیح دهد، اما به دلیل حضور وزیر اقتصاد در اجلاس اوپک معاونان وی در جلسه این کمیسیون شرکت خواهند کرد. روزنامه کیهان در گزارش امروز خود خواستار برخورد نیروی انتظامی با توزیع سی دی فیلم‌های خارجی در کشور شده است. این روزنامه با ابراز نگرانی از دسترسی جوانان به فیلم‌هایی که از آن به عنوان فیلم‌های کنترل نشده خارجی نام برده، نوشته که این فیلم‌ها آثار غیرقابل پیش‌بینی بر جوانان دارد. کیهان به نقل از احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نوشته که شاید مرحله بعدی طرح امنیت اجتماعی برخورد با عوامل توزیع و فروش دیویدی ها و فیلم های قاچاق خارجی باشد که به زودی اعلام خواهد شد. روزنامه سرمایه گزارشی از برداشت میدان مشترک گاز پارس جنوبی توسط ایران و قطر منتشر کرده و نوشته که طی 10 سال گذشته برداشت قطر 36 میلیارد دلار بیشتر از ایران بوده است. به نوشته این روزنامه، این میدان گازی در اواخر دهه 50 خورشیدی توسط ایرانیان کشف شد، اما به دلایلی چون جنگ، تحریم‌ها و سوء مدیریت‌های متعدد، ایران با 10 سال تأخیر نسبت به شریک خود قطر در سال 79 کارهای اجرایی را در این میدان آغاز و در سال 83 برداشت از این میدان را آغاز کرد. روزنامه همبستگی حسب بنوشته روزنامه، منتخبین مردم توسط استاندارها را مورد توجه قرار داده است. همبستگی می نویسد بعد از انحلال شورای شهر کرمانشاه توسط استاندار، شهردار رشت هم با بیان اینکه مردم در این شهر از عملکرد منتخبین خود در شورای شهر و نیز امور عمرانی و اداره شهر راضی هستند، گفته که استاندار گیلان تحت فشار وزارت کشور از اعضای شورای شهر خواسته تا شخص دیگری را برای تصدی شهرداری معرفی کنند. استانداران و وزارت کشور دست کم در سه شهر اهواز، کرمانشاه و رشت تا مدت‌ها از تایید شهرداران مورد نظر شورای شهر خودداری کرده و تاکنون شورای شهر کرمانشاه را منحل اعلام کردند. روزنامه اعتماد از اعتراض به وجود سگ‌های بمبیاب در تیم حفاظت محمود احمدی نژاد در جریان دیدار وی از نمایشگاه مطبوعات خبر داده است. به نوشته این روزنامه، این سگ‌ها آلمانی الاصل بوده و هر کدام 150 میلیون تومان خریداری شده و برای کنترل محیط‌هایی که رئیس جمهور در آن حضور می‌یابد استفاده می‌شود. روزنامه رسالت در خصوص دستور توقیف پیام‌های تصویری تلفن همراه در ایران نوشته، رئیس قوه قضاییه در دیدار با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته که اگر این سیستم فعال می‌شد، امنیت اخلاقی آسیب می‌دید. به نوشته این روزنامه، وزارت اطلاعات اعلام کرده که دستور جلوگیری از پیام‌های تصویری تلفن‌ها را وزیر ارتباطات صادر کرده است و نه وزیر اطلاعات.
ما در اینجا توجه شما را به گزارش ورزشی روز از فریبرز غریب جلب می‌کنم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتسال ایران با برتری مقابل ترکیه به مقام نایب قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی مجارستان دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دوره از بازی‌ها که با حضور 4 تیم برزیل، ترکیه، ایران و مجارستان در بوداپست پایتخت مجارستان انجام شد، تیم ایران در آخرین دیدار خود با نتیجه 6-5 ترکیه را شکست داد و با کسب 6 امتیاز در مکان دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. در پایان این دیدارها تیم ملی فوتسال برزیل با 9 امتیاز از 3 پیروزی در سکوی اولی ساد و مجارستان میزبان نیز با 3 امتیاز بعد از ایران سوم شد. تیم ملی فوتسال ایران در دو دیدار اول خود به ترتیب 4-2 مجارستان را شکست داد، اما 7-2 مغلوب برزیل قهرمان شد. تیم‌های ملی فوتبال سوریه، تایلند، سنگاپور و ترکمنستان با پیروزی در مقابل حریفانشان به دور سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا صعود کردند. در 4 دیدار برگزار شده روز یکشنبه، سوریه در یک بازی پرگل 7-0 اندونزی را در هم کوبید. دیدار تیم‌های تاجیکستان و سنگاپور با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت تا سنگاپور در مجموع 2 بازی رفت و برگشت به دور بعد صعود کند. تایلند با 1 گل یمن را برد و ترکمنستان هم با 3 گل از صد تیم هنگ کنگ گذشت. بدین ترتیب 4 تیم سوریه، تایلند، سنگاپور و ترکمنستان به جمع سایر تیم‌های اضافه شدند که رقابت‌های گروهی مقدماتی جام جهانی سال 2010 را در قاره آسیا برگزار خواهند کرد. 5 تیم اول قاره کهن در رنکینگ فیفا، یعنی تیم‌های استرالیا، ایران، ژاپن، کره جنوبی و عربستان، طبق تصمیم AFC بدون برگزاری بازی‌های مقدماتی به مرحله گروهی راه یافته بودند. روژ فدرر، تنیسباز سوئیسی و سید شماره 1 مردان جهان، روز یکشنبه با پیروزی برابر داوید فرر از اسپانیا، فاتح آخرین تورنمنت تنیس در سال 2007 شد. در بازی فینال تنیس 4.5 میلیون دلاری شانگهای روز یکشنبه، فدرر در یک بازی نچندان دشوار در 3 گیم پی در پی فرر را مغلوب کرد و علاوه بر بالا بردن جام قهرمانی، مبلغ 1,200,000 دلار جایزه نفر اول این تورنمنت را نیز از آن خود کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا در یک دیدار دوستانه تیم ملی آفریقای جنوبی میزبان جام جهانی سال 2010 را شکست داد. در این بازی که در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد، تیم آمریکا با یک گل میزبان خود را مغلوب کرد. فریدوز پدید، رادیو فردا. شنوندگان عزیز، به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم.